بسم الله الرحمن الرحیم. برای تولید مثل صحیح انسان‌ها دستگاه تناسلی مرد و دستگاه تناسلی زن بایستی سالم باشد. مثلا بیضه های مرد که یک جفت قده از قدد درون ریز در مردان هست، مسئول ساختن هورمون های مردانه و اسپرم می باشند. مثلا هورمون تستوسترون که مسئول ایجاد ویژگی های مردانه از قبیل کلوفت شدن صدا، زخیم شدنش، رویش موی زبر در صورت و زیر بغل و قسمت آنه در پایین تنه و همچنین افزایش توان جنسی است، این هورمون تستوسترون در بیضه ها ساخته می شود. اگر ژنتیکن یک بیضه یا دو بیضه در داخل شکم باشد، بایستی بعد از مدتی پس از تولد به توسط فوق تخصص کودکان جراحی شود و بیضتین به بیرون از بدن در داخل کیسه بیضه قرار بگیرد. اما اگر بیضه ها ضربه بخورد، به اصطلاح فقهی ممسوح شود، و یا اگر موادی مثل کافور خورده شود و یا اگر به توسط پرتوهای اتمی رادیوم و اورانیوم اشعه به بیضتین برسد، پرانتز باز، مثل زیاد بودن در اتاق عکس برداری فک و ریشه های دندان یا قسمت رادیولوژی اشعه ایکس، عکس رنگی یا فیزیوتراپی و یا MRI و یا CT scan و یا عکس برداری از لوله های آب و لوله های گاز طبیعی. دیدین 10-15 متر خود تکنیسیان یا مهندس میره اوورتر وای میسه، نمیاد نزدیک دستگاه عکس وایسه تا اشعه رادیوم اینها عقیم نکنه. و همچنین اون پرانتز ببندیم، و همچنین اگر بیزه ها را در بیاورن به اصطلاح فقهی خصی با صد، در تمامی این موارد که تو 5-6 خط توضیح دادیم شخص عقیم می شود، شخص عقیم می شود. و همچنین اسانس های شیمیایی که 79 است، بیزتین مرد را در تولید اسپرم ضعیف می کند و گاهی متوقف می کند. بیزه ها در داخل کیسه اسکروتوم قرار دارد که میگن کیسه بیزه. در دوران جنینی بیزه ها در داخل شکم و نزدیک کلیه ها قرار دارند، اما در ماه هفتم حاملگی بیزه های جنین پسر شروع به پایین آمدن کرده و وارد کیسه بیزه اسکروتوم می شود که گاهی اوقات یکی یا هر دو بیزه ها که به پایین نیامدند اگر تا 2 سالگی بچه پسر پایین نیامد باید توسط متخصص جراح دستگاه تناسلی کودکان و اطفال اقدام به پایین آوردن آنها کرد، زیرا عدم پایین آمدن بیزه ها موجب عقیمی و حتی ایجاد سرطان بیزه می گردد. سرطان بیزه معمولا در جوانان بین 15 ساله تا 35 ساله شایع تر است. اولین علامت سرطان بیزه وجود توده بدون درد در بیزه است که کم کم بزرگ می شود که در پزشکی جدید اقدام به رادیوتراپی یا شیمی درمانی می کنن. علیکم السلام. باید دانست که گاهی تجمع مایه منی سبب تورم لوله های پیچ در پیچ اپیدیدیم. علیکم السلام. علیکم السلام. لوله های پیچ در پیچ اپیدیدیم می شود و ربطی به سرطان بیضه ندارد و گاهی عقیم شدن به خاطر پیچ خوردگی بیضه یعنی واری کسل می باشد و گاهی عقیم شدن به خاطر تورم و تجمع مایع اضافی در پشت بیضه است که به این تجمع مایع اضافی هیدروسل گویم و گاهی ژنتیکن لوله دفران تنگی مجرا دارد یا خود شخص وازکتومی نموده است و یا اینکه عقیمی شخص به خاطر عدم جهش اسپرم است یا تعداد اسپرم کم است یا جهش آن کم است که در همه موارد عقیمی، ناباروری و حتی در صورت ضعف اسپرم و جهش کم آن علت بچه خوره هم می شود، یعنی تو رحم جنین دیگه نمیشه، یه چیز مچاله اینجوری میشه، یه بافت مچاله اینطوری، تصور فهمیدی؟ یه جنین میگیم بچه خوره. اما مباحثه امروز ما یکی تکمیل بحثای دیروز که یه سری سندها حجت الاسلام خمر یه سری سندها تحقیق کرده، سندهای خوبیه. گفتیم در بحث این که ازدواج صحیح، رفتار مثبت، اخلاق حسنه و تولید نسل صحیح باید داشت. حالا زیباترین خانواده از حیث ظاهر و باطن، بهترین خانواده زمینی و آسمانی خانواده امام علی علیه السلام. وقت تو بحث معنویت گفتیم امام علی علیه السلام هم نقطه است و هم خط. یه سری چیزا از نظر عرفان اسلامی توضیح دادیم. حالا روایات هم که میخواین تحقیق کنین در نقطه با بسم الله انا نقطه کتاب الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام تألیف احمد الرحمانی الحمدانی صفحه 372 و کتاب علیون امامنا و ابو بکر امامکم تألیف سید محمد رضی رضوی کتاب علیون امامنا و ابوبکر امامکم تألیف سید محمد رضی رضوی و همچنین جمیع قرآن مجید در بسم الله الرحمن الرحیم و جمیع بسم الله الرحمن الرحیم در نقطه با بسم الله و انا نقطه و من امام علی علیه السلام نقطه زیر با بسم الله هم. این در کتاب الفضائل و الرذائل با دالزال الفضائل و الرذائل تألیف استاد بزرگوار المظاهری صفحه 106 که بعدم این شعر رو آورده انت نقطت التی ای امام علی ای ولایت معصومین انت نقطت التی فوق فاء فوق ایدیهم ید الله فوق ایدیهم که گفتیم ولایت نزلت مثل دوم نزلت تحت باء بسم الله حین تنزله پس نقطه فاء فوق ایدیهم تنزلت شده نقطه باء بسم الله بحث ملکوتیان و رهبر واقعی هر بشری که فکر متمرکز و عقل کاربردیش به کار بندازه دنبال خزان علمی که مسئول از خطا و اشتباه را میفته یعنی دنبال ولایت و بعدم هرچی استعانت بخواد هرچی توان بخواد هرچی قدرت بخواد در انجام کار خیر و صلاح و فلاح چی؟ اینجا متوسل میشه به ولایت به استعانت اسم الله هر کار خوبی انجام میدن باش با استعانت دیگه درست مومن؟ نزلت تحت باء بسم الله حین التنزل اما مطلب بعدی که گفتیم هم نقطه هم خط امام علی علیه السلامه در تمامی این کتاب هایی که میشمارن بیان شده که به تحقیق حجت الاسلام خمر تحقیق شده عوال اللعالی ابن ابی جمهور احسائی جلد 4 صفحه 102 قرر الحکم آمدی که مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی جلد 2 صفحه 49 از قرر الحکم نقل کرده توحید شیخ صدوق جلد 1 صفحه 233 بحار علامه مجلسی جلد 40 از باب 93 صفحه 165 که روایت آورده و توضیح عرفانی فلسفی هم داده و در چند جای بحار هم این توضیح عرفانی فلسفی رو داده مستدرک سفینة البحار علامه نمازی شاهرودی که سال 1364 در مشهد مقدس مرحوم شدن 10 جلد شهر زده بر 4 جلدی سفینة البحار شیخ عباس قمی حالا این علامه نمازی شاهرودی در مستدرک جلد 3 صفحه 133 اسفار اربعه ملا صدرا حکمت متعالیه فی الاسفار العقلیت الاربعه جلد 7 صفحات 32 33 34 این روایت رو بحث کرده و مطالب فلسفی و عرفانی بیان کرده و آخر نتیجه گیریه که از رو یقین کرده که این نقطه با بسم الله امام علی علیه السلام شروح مختلفی هم در طول زمان در نهج البلاغه امام علی علیه السلام نوشته شده که شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه بیش از 100 شرح بر نهج البلاغه اسم میبره، بیش از 100 شرح. حالا یک چند تاشو خدمتتون میگم، چند تاشم از جدیدیا که هست خدمتتون میگم. مثلا اولین شرح نهج البلاغه ای که حتی سنی هم اقرار کردن که اولین شرح نهج البلاغه مال این عالم شیعه هست، منهاج البراعه قطب الدین راوندی در قرن ششم هجری قمری. یکی دیگه از شروح نهج البلاغه منهاج البراعه، ما دو تا منهاج البراعه داریم، یکی دیگه هم هست منهاج البراعه مال میرزا حبیب الله خوئیه، از علمای متأخر شیعه می باشد. از اهل تسنن نهج البلاغه صبحی ساله و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی از اهل تسنن. یه شرح نهج البلاغه 4-5 جلدی هست، شرح میثم، شرح میثم بر نهج البلاغه، کمال الدین میثم بحرانی، علمای بزرگ شیعه است. یک کتاب هست به نام فی ظلال، با زد دست دار، فی ظلال نهج البلاغه، فی ظلال نهج البلاغه تألیف محمد جواد مغنی، بله بله مغنیه، از علمای معاصر لبنان، از علمای شیعه ایران مثل پیام امام، پیام امام که شرح موضوعی بر نهج البلاغه است، از آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی. در روز تولد یا بعثت پیامبر اکرم در ادعیه اسلامی آیت الله العظما امیر المؤمنین علی علیه السلام. ما از باب استعاره یا استعمال مجازی به بزرگوارای دیگه به کار میبریم، اگر نه بقیه بزرگوارا همه آیت الله الاعظم هست. تصور فهمیدیم؟ خب یه چیزی گفتم بین خودمون باشه چی میگه. همچنین آیت الله عظما ناصر مکارم شیرازی یه شرح موضوعی بر قرآن کریم هم داره به نام پیام قرآن. پس بر نهج البلاغه شرح موضوعیش پیام امام، بر قرآن مجید پیام قرآن. از علمای متأخر همچنین حجت الاسلام محقق حضرت آقای مرحوم محمد دشتی، محمد دشتی شرح نهج البلاغه داره، خیلی قشنگه، یک جلد قطوره و بعد بعضی جاهاش رو توضیح داده با بعضی از شاخه های علوم جدید و به اصطلاحات جدید، خیلی زحمت کشیده. سه تا برادر هست، سه تاشون خوش استعدادن و یک دور فرهنگ 14 معصومه نوشتن، فرهنگ روایات 14 معصومه نوشتن، 27-28 جلده، من ندارم. فرهنگ 14 معصوم دونه دونه، مثلا فرهنگ امام حسین یه جلد، همجور تا 27-28 جلده. حالا هر کی پول داره و هر کی هم قوم رفت حتما علیکم السلام حتما بخره، خیلی خوبه، هم برای خودتون هم برای خانواده‌هاتون. علیکم السلام، خوش آمد. حتما این خریده بشه، خونده بشه. و اصول خانواداتون تو مسجدا این فرهنگ 14 معصوم، فرهنگ سخنان 14 معصوم دونه دونه، فرهنگ امام حسینش مثلا یک جلده خیلی قشنگ، هم عربی آورده هم زبرزی گشته هم ترجمه کرده در جاش پاورقی توضیح داده، خیلی زحمت کشیدن، خدا خیرشون بده. آقای دشتی، آقای دشتی، اینی که مرحوم شده محمد دشتی در شرح نهج البلاغه، دو برادر دیگه شون زندن تو قوم هم
کوچیکشینه.
بله بله، خیلی جالبه، من الان ندارم همشو، بعضیاش دیدم، فقط فرنگ امام حسینش فعلا دارم. تو بحث نهج البلاغه بودیم، باز از این متأخرین مؤمنا علامه تستری، تو پرانتز شوشتری، بهج الثواقب با سه نقطه قاف، بهج الثواقب شرح موضوعی نهج البلاغه، یا مثلا اولین ترجمه و شرح فارسی بر نهج البلاغه مرحوم سید علی نقی فیض الاسلام اعلی الله مقامه، از پیشگامان ترجمه به زبان فارسیه، شرح نهج البلاغه و ترجمهش بسیار جالبه، 5-6 جلده ولی تو یک جلد قطور هم چاپ شده، جدا جدا هم چاپ شده، خدا رحمتشون کنه. بله 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 بله، وقت اون وقتا که ما تهران بودیم مؤمنا، قلهک سراغ نشاط بعد کیکاووس اومدیم، این توی این خیابون این بغل بود، حالا اسمش یادم رفته، قبل حسین یزدیات این کوچه میشست، سید مؤمنی بود، بسیار مؤمن بود، با سواد، متواضع، خوش اخلاق. وقت یکی از پسراش چاپخونه هم داشت، حالا یادم رفته اسمش چیه، خواستم بگم این سید اولین بار به زبان فارسی بیسته، صحیفه سجادی همجور زحمت میکشید، آفرین، قرآن عظیم، حتی مؤمنا بنادر البحار، قصدش کل بحار رو روایاتشو گلچین کنه و ترجمه فارسی، یکی دو جلدشو من دارم دیگه، بقیهشو فرصت نکرد، مرحوم شد. بنادر البحار یعنی بندرها، لنگرهای بحار الانوار، آخر زمان عمرها کوتاه شده، حوصله هم کم شده، نق نقا زیاده، این گلچین کرده بود، خیلی قشنگ. این هم هر وقت هر کی اومد خونمون نشون میدم چی جوریه. خب یه آدم دیگه از دانشجوها و محققین دانشگاه رضوی، علوم اسلامی رضوی مشهد بود، بعدا هم این چاپ کرد، این هم قشنگه، یک جلده، گلچین کرده ولی موضوعی، اویس کریم محمد، نهج البلاغه موضوعی، یک جلدم است، اینه تو خونه دارم. خب خدا رحمت کنه علامه جعفری رو اعلی الله مقامه، ایشون ترجمه و تفسیر کرده نهج البلاغه رو، 27 جلده، خیلی جالبه، بخریم یه پولدار عاقلی هم پیدا بشه بسه ما هم بیاره. حالا من دیگه نهیدم که بازم نهیدم، اونم خدا برسونه. از ساله اونم بسیار خوبه، اونم گفتیم منهاج البلاغه آقای خویی، اون آقا جانم داره، میرزا حبیب الله خویی، مال میسن و داداش جانم داره، مرسل و موسیقی نجاده تو خونش داره. یه شما عرض شد که علامه جعفری، حالا مال مثنوی مولانا که مال خیام بود چیزی گفت، علامه جعفری از سال 1348 هجری شمسی تا سال 1353 هجری شمسی تحقیقات و تفسیر و نقد و تحلیل بر مثنوی مولانا کرده که 17 جلده. خب وقت بعضی از مفاخر ادبی ایران مثل استاد فروزانفر، ایشان به علامه جعفری میگه آقا شما دیگر کلمه ای نگذاشتی که ما درباره مثنوی بگوییم. از علامه جعفری 150 اثر مکتوب ارزشمند به جا مونده. یکیش هم رساله جبر و اختیاره که 3 سال تحقیق کرده. خب حالا اینا رو مؤمن و چی گفتم، اینا همه مقدمه بودا، یک مقدمه طولانی برای یک کلمه حرف حساب، و اون اینه که همچون ولایت باش، بدنت رو ضایع نکن، روانت رو ضایع نکن، روحت رو ضایع نکن، دنیا و آخرت خراب نکن، یعنی تو خسران قرار نگیر. خودمحور نباش، خودبین نباش، متکبر نباش، عجب و خودپسندی ورد نداره. زیرا اگر توکل بر خدات رو ترک کنی و همچنین ولایت الهیه را ترک کنی و واسطه فیض خدا، یعنی توسل بر 14 معصوم رو ترک کنی، واسطه فیض خدا که سبب متصله، که این امام علی علیه السلام نقطه و خطه که دیروز توضیح دادم، اگر این رو ترک کنی، توکل بر خدا، توسل به ائمه رو ترک کنی، دلشوره، دلواپسی، استراب زیاد میشه. استرابم یکی از بیماری های ثابت شده است در تخصصی اعصاب و روان. حالا میخواییم همین یک کم توضیح بدیم. یکی از شایع ترین معضلات روانی استراب است. استراب وقتی فراگیر بشه سبب میشه نه بدن سالم داشته باشیم، نه روان سالم، نه روح سالم. یه سری چیزا هست که استراب میاره و استراب رو تشدید میکنه، مثلا اختلالات هورمونی، مثلا ترشح زیاد آدرنالین از هیپوفیز قدامی مغز استراب شدید میاره، گاهی اختلالات اجتماعی استراب میآوره، مثل گرانی، مثل تورم، مثل بیکاری، مثل بازنشستگی، چند تا نقطه بذار، مثل افسردگی، مثل دلشوره، مثل دلواپسی، مثل منفی نگری، این همه چی میاره عمو جان؟ استراب میاره، خوابت هم مختل میکنه. بعضی چیزا هست استراب رو کاهش میده، مثلا 40 دقیقه پیاده روی که به صورت سریع انجام بدی، در کتاب‌های تخصصی اعصاب و روان میگه 14% استراب شما رو کاهش میده. گفتیم ظلم به کودکان و به زیر دستان حرامه و به فرمایش امام جواد علیه السلام ظلم به زیر دست نشانه پستی آدمه. پس حالا نسبت به زیر دست، مثلا نسبت به اولادت، نه ظلم داشته باش و نه اولادت رو لوس و نونور بار بیار. به اصطلاح روانشناسی و روانشناختی، حمایت افراطی از فرزند و کودک، چه پسر باشه چه دختر، حمایت افراطی محبت به بچه اختلالات اضطرابی در کودک می آورد. ازا با کوچکترین چیز و جا به جایی به هم می ریزه. دیدی بعضی بچه ها نق نقشون زیاده وقتی میخوان برن مدرسه، یک چند ساعتی میخوان محیط خانواده را اوسه کار سعیه مثلا مدرسه رفته به هم میریز. یا مثلا تو محیط منزل مثلا مادر جان یا آقا جانش اینجا رفته تو آشپزخونه شیوه هم میکنه، نحسی میکنه، بانگیری میکنه، به خاطر این که افراط در محبت. این غلط. نه آدم بچهشو لوس نونار کنه مؤمنا، نه به بچهش ظلم کنه. چون آینده هم همینه، این بچه باید سرپا وایسه، بچه ننه که نباید باشه یا بچه بابا که باید بتونه سرپا وایسه، استقلال روحیه، اعتماد به نفس داشته باشه، سر کار بره، کار صحیح، درس خوندن صحیح و مانند اینا. نه اینکه تا یکم فاصله گرفت فقط جیک و پیک خونه شده بیاد دهنلقی کنه واسه پدر مادرش، چه شوهر بخواد دهنلقی کنه چه زنش بخواد دهنلقی کنه. این خانم و خانواده استحکام نداره، استقرار نداره، به هم میریزه. خب معلوم شد. اینجا یه مختصر توضیح دادم ها. اینه میدیم واسه چی دارم میگم ها. در ضمنم یه گوشمالی هم به خودمون بدیم. وقتی که میگیم توسل داشته باش به ولایت، ولایت همیشه خیرخواه ماست، ولایت همیشه نیتش خیره و ازش خیر صادر میشه، چون مظهر خوبی هاست و ایجاد کننده بر و تقواست در جامعه. اما ولایت بچه های خودش رو لوس و نونور بار نمیاره. حرفا میگرفتین چی میگم؟ خدا هم مخلوقات خودش رو لوس و نونور بار نمیاره. لذا گاهی تقاضای بجات، توکل بجات، توسل بجات رو هم یکم معطلت میکنه، برای اینکه حس اعتماد به نفس تو و یا کار صحیحت رو ترک نکنی به بهانه توکل و به بهانه توسل. پس گاهی میبینی استجابت دعات به تأخیر میفته برای اینکه لوس و نونار نشی و استراب علکی تو رو نگیره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اما ذکر خدا، توسل به ائمه اطهار، این یک پاسپورتی نمیشه یا گذرنامه‌ای برای استراب من یا کسلی من یا لوس و نونار شدن من. نه، هر انسانی که میخواد به جایی برسه تو دنیا و آخرت خودش باید زحمت بکشه. از فضل پدر بچه را چه حاصل؟ خود بچه باید زحمت بکشه. در دو جای قرآن اومده لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الى ربک المنتهى. یا شیخ صدوق در کتاب فضائل الاشهر الثلاثه، الدنیا دار العمل، شهر رمضان شهر العمل. پس باید کار سعیت انجام بدی، جد و جهد و اجتهاد در انجام کار سعی داشته باشی به صورت مستمر. حالا میگیم تو فراز و نشیب زندگی دنیا به تو رو آورد، عناد و طغیان نداشته باش. دنیا به تو پشت کرد یا نفرات از دست دادی، مایوس از رحمت خدا نشو، مقنوط و قاف و تدست دار از رحمت خدا نشو، چون یأس من روح الله، قنوط من روح الله با تدست دار. اینا هر دو از گناهان کبیر است. پس یه مختصر که استجابت دعای من و شما به تأخیر میافته، چون خدا نمیخواد که مخلوقاتش از جمله انسانها، از جمله محبین اهل بیت لوس نونور باشن. میخواد کار و تلاشت کنی، حس اعتماد به نفست حفظ بشه، تقویتم بشه و بدونی که دنیا جای عمله، نه جای تنبلی و کسری. این هم یه مختصر وسیع این که حمایت افراطی از حیث محبت به بچه اختلالات استرابی در کودک میاره. حالا هر کسی نسبت به پدر مادرش چیه؟ بچه خردو کودک. نسبت به ولایت چیه؟ اوه دیگه خیلی خردوه، نمیبینمت. چی به اصطلاح عامیانه میگه؟ کجای زیایی نمیبینمت. لذا نسبت به خدا که علما و عرفای شیعه میفرمایند همچون امام خمینی ما هیچیم، هیچ. یه دیدگاه عرفان شیعه نگاه کن. راست میگم آدم نسبت به خدا و نسبت به واسطه‌های فیضش که چهار تا معصومه عددی نیست که بخواد ابراز وجود کنه، ابراز اندام کنه. شما بله
رسول مخاط اولا قبل از اینکه ما حاجت ما را از ائمه بخیم، ائمه توسل مخاط
بله
ذکری دعا
بله بله
قرآنی
بله بله
بله.
چرا اون از معداته؟ چون در توسل در توکل سیر چیه؟ سیر سعودیه. سیر سعودی همیشه نیرو میخواد، توانت هم باید زیاد کنی تا غلبه بر موانع کنی. اینا سقوط میکنه، سقوط به نفس اماره، حدیث نفس. مثلا من یه خودکار میخوام از رو میز بردارم، نیرو میخواد، نیرو نباشه که تکون نمیخوره. اما سقوط نیرو از تو نمیخواد. شما تا ورداری میفت هلوم نده خودم مرام، نمیخواد هلش بدی، هلش بدی سقوطش بیشتر میشه. مثل کسی که عمدن به اختیار خودش میره تریاکی و دودی و سیگاری میشه، بخواد درست درست سقوط میکنه. تو باید بیشتر سقوطش بدی، یه آمپول مورفین هم بزنی، خب سرعتش در سقوط بیشتر میشه. اگر نه خود بخواد درست سقوط میکنه. 4900 بیش از 35 سرطان اینو داره زمین میزنه. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ خب صعود نیرو میخواد. ها نیروش یکیش چیه؟ قصد قربه. یکیش چیه؟ انجام واجبات. حالا معدات میخواد. عین عصای زیر بغل معدات میخواد. معدات چیه؟ مثل قرآن، مثل صلوات، مثل استغفار، مثل زیارت 14 معصوم. مثلا فهمیدیم مثل احیاء شعائر، اینا معدات هم. اینا توان تو در صعود بیشتر میکنن، هلت میدن به طرف خوبی ها. به اصطلاح شیمی اوستون بگن مثل کاتالیزور مجاورتی میمونن. اما چون قصد قربت کردی در انجام این معدات، کاتالیزور شیمیایی هم میشه. یعنی ذهنت متمرکز میکنه به یک چیز، نمیخواد رضایت مثلا 100 نفر یا 7 میلیارد انسان رو جلب کنی. تو رضایت خدا رو جلب کن، قلبای هر 7 میلیارد دست خداست. تو حسابت رو با خدا صاف کن، خدا حسابت رو با مردم صاف میکنه. اینایی که ای چرت و پرت میگن، هی میگن ناسیونالیست، ناسیونال، ایرانیت، ایرانیت، عربیت، عربیت، این در واقع میده چیه؟ خنگیت، خنگیت. در واقع این ناسیونالیست ملیگرایی یعنی خنگیت. چون هر انسانی یه فرضیه نظریه داره. تو میتونی رضایت همه رو جلب کنی، تو رضایت یک فامیلت رو نمیتونی جلب کنی. علیکم السلام. تو اول حساب خودتو با خدا صاف کن، رضایت خدا رو جلب کن، قلبا همه دست خداست. خدا تمام اندیشه های مردم رو به تو برمیگردن، قلبا دست خداست. حالا وقتی آدم هی حواسش به این و اون باشه، هی بخواد جلب رضایت این و اون کنه، همیشه پریشان فکری داره، همیشه پریشان فکری داره، چه تو خواب چه تو بیداری، چه تو نماز چه تو غیر نماز، همیشه پریشان فکری داره. چون هر لحظه میخواد جلب ایده کنه، ای بدش نه، ای بدش نه. اما اگر تمرکز فکر میخواد، عقل کاربردی میخواد، سنجیده عمل کردن میخواد، تو رضایت همون خدا رو جلب کن. خدا رو نمیفهمم، درکش نمی کنم، میگه از طریق واسطه فیض خدا رضایت چهارده معصوم جلب کن. رضا الله منطبن فی رضاهم، رضایت خدا پیچیده شده در رضایت چهارده معصوم. خب گاهی میشه مؤمنا فقر، نکبت، آدم هشتش گره و نه باشه کفگیر به ته دیگ بخوره، و فقیر و مسکینی که در فقرش صبر نداره، این استراب میاره. الان بیش از 1 میلیارد که زیر خط فقرن، که هیچی دیگه، پاهاشون رو به بت درازه، یا اونایشون که مسلمونه پاهاشون رو به قبله درازه. این 1 میلیارد که التماس دعا که از زیر خط فقرم، یعنی ما یه مش گندم اگه گیرش بیاد یا یه دونه سیب زمینی آب پس تو 24 ساعته کلاش میندازه هوا. اینقدر خانواده هستن در کشور شیلی در آمریکای لاتین که عمری فقط هر روز یک دونه سیب زمینی آبپز میخواد. کشوری که مس و طلای فراوانی داره ولی آمریکایی‌ها به جیب میزن. و همجور بیا مؤمن قبائل کنگو، بیا تو سودان، بیا تو سواحل عاج، بیا تو خود آفریقای جنوبی، بیا تو بحث سنگال، بیا هر چی دوست داری، بولیوی بیا، تو آمریکای لاتین، برزیل بیا. تو برزیل بیش از 15 میلیون کودکان 10 ساله هستن که توی جوبا و کانالای فازه ها و رو کارتون مقوا میخوابن. تو خود آمریکا بیا، نزدیک به 200 خورده میلیون جمعیت داره، او آمار از این بیشتره. شما ساختمانای دراز نیویورک نبین، یکم پایناش هم نگاه کن، ببین شبا زیر این پل ها کنار این ساختمان ها چقدر مردم رو زمین خوابیدن و کنار پیاده راه رو مقوا خوابیدن و چیزای دیگه که مؤمنا همه جای دنیا هست، حتی تو شهر مسکو پایتخت روسیه سفید و 70 سال شوروی سابق ریاست میگه، یک فیگور مشکش میگه. شما تو خود مسکو گاهی صف میزنن مردم آستیناشون رو دادن بالا، خونش میفروشه که از این نونا بگیره که با چاقو میبارن. من با چشمان دیدم تو فیلم پخش مستقیم چند سال قبل از شبکه خبر کانال 5. دنیا الان زیر خط فقره. الان همه محتاج. اینجا ببین فرمایش امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه، الفقر موت الاحمر، یا الفقر موت الاکبر. چی میخوام بگم؟ مباحث خودم. یکی از عللی که استراب می آورد، دلهره می آورد، فاصله طبقاتی شدیده. در مردان و پسران هم می آورد استراب، در زنان و دختران فقیر چون روحیه زن لطیفتره و احساساتش لطیفتر از مرد و پسره، زنان فقیر بیشترین آسیب رو از تغییرات هوایی، سرد و گرم جغرافیای طبیعی، و بیشترین آسیب رو از سرد و گرم روزگار، یعنی از ضریب خط و فرق بیشترین آسیب رو میبینن و بالاترین استراب رو دارن. زنان فقیر بیشترین آسیب را از تغییرات آب و هوایی میبینن، چنانچه استرابشان زیاد است. جامعه شناسان که مهندسی علوم اجتماعی و سابقه 95 ساله داره گویند این قرن که اواخر قرن 20 و آغاز قرن 21 که در 12 سال هم که داره ازش میگذره، قرن استراب و دلهره و نگرانی است. هر کسی که نگرانی متداومش به مدت 6 ماه ادامه پیدا کند، این بیماری استراب است و عوارض آن در جسم شخص و روان شخص ظاهر می شود. این بیماری استراب که در فرد یا در جوامع پیدا شده، چه اختلالاتی در فرد و اجتماع ایجاد کرده؟ 1. علائم اختلالات استرابی. مثلا خانه و خانواده داره از هم گسیخته میشه، متلاشی میشه، یعنی استراب جدایی، استراب و دلهره جدایی زن و شوهر، پدر و مادر، فرزندان. 2. وجود ترس در فکر و اندیشه و در دل فرد مسترد و اجتماع مسترد، ترس کاذب دارن. بحث پانیک اختلال شخصیت، بحث فوبیک اختلال شخصیت با ترس کاذب، بحث وحشت بیماری هیستری، بحث پوچگرایی یا هیلئیز، همه همینجا مطرحه. ترس در بین جمع بودن. دیدی شخص مضطرب از تو جمع نگرانه، همش باید یه گوشه باشه کسی نبینتش. مثلا این گوشه که هست ها، فرض کن مثلا اگر مسلمونه خود قرآن بخونه، مفاتیح بخونه، دعا بخونه، قشنگ میخونه، تا میاد تو جمع بگه 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 این ماشین دودی ها نمیتونه بخونه. بابا جون تو که سواد داشتی بلد هم بودی، رادودی میکردی به قول عربا، خوانندگی می قشنگ میخونی، حالا مالی تو جمع چه جوشه؟ چون استراب شدید میگیرتش، بعد یه بیماری دیگه هم میگیره و اون خجالتی بودنه که رنگش مثل لب و قرمز قرمز میشه، اصلاش میلازه، لکنت زبان میگیره، نمیتونه بخونه. دیدی؟ پس لرزه استراب و دلهره شدید چی اومد؟ خجالتی هم باز اومد. ها عوارضشه بگم ها، تصاف هم بودیم ترس در بین جمع بودن. وقت تبعاتشو تو جبهه جنگ یا تو صحنه اقتصاد جهانی و منطقه‌ای یا تو بحث ژئوپلیتیکی و نظامی ببین آثار تخریبی چقدر بدتره، یا تو بحث دیپلماسی سیاسی در علوم سیاسی، یه آدمی باشه که مضطرب باشه یا خجالتی باشه میتونه تو دیپلماسی سیاسی برگ برنده دستش باشه که یکم کلپر کنه، پت پت کنه که و یارو دشمن قداره از غرب و شرق و هر دین و مذهبی که برنده میشه. پس دیدی این شیعهی که میفرستیم جلو این سرباز ماست تو بحث دیپلماسی، باید شجاع باش. انشالله شجاعت رو بعدا توضیح میدم واسه تو که حد وسطه این رو انشالله توضیح میدم. اول همینه محکم کاری کنیم. یکی دیگه از اختلالات استرابی اینه که در افراد کم درآمد، آنها بیش از دو سوم جمعیت ایران زیر خط فقرم تو سیاست ننینم من بحث علوم اجتماعی میکن. خب حالا اینجا در افراد کم درآمد اختلالات استرابی هست، در افراد میان سال مثلا 50 برو بالا، در افراد سالمند یا کهن سال اینجا هم اختلالات استرابی بیشتره. چون فرض کن دستم ضعیف شده، پام ضعیف شده، بدنم ضعیف شده، من 10 تا فامیل میچرخوندم، همسایه و همکار و اینا، حالا چون بدن ضعیف شده فکر داره، عقل داره، تصادف فهمیدی، اما چون آبرومنده از تو ذهنش جوش میزنه، خودخوری داره، اختلالات استرابی میاره، کمینی لکنت زبان میاره، لرزش دست میاره، خوابم پریشون میشه، تو رخت خواب میرم زود خوابم نمیبره، هی گول میخوام، هی گول میخوام، هی گلوم خوش میشه، یه قلب آب میخوام. خب اینجا اسلام ولایی چی میگه؟ میگه احسان به والدین، میگه صله رحم، میگه هدیه، میگه عطیه، خیلی فواید داره. یک فایدهش چیه؟ یک فایدهش اینه که افراد میان سال و سالمندان این مسخره بازی غربی شرقی نمیشه تو کشور ما که خونه های سالمندان و بهزیستی و این چرت پرت ها رواج پیدا کنه. خود فامیل، خود همسایگان، خود هم مسجدی ها، خود هم محله ها، خودشون به هم دیگه رسیدگی کنن و هر کسی هم خودش در نظر بگیره. یک روزی سنش میره بالا، همیشه جوان و نوجوان نیست. پس تو وقتی که قدرت داری، چه قدرت بدنی، چه قدرت مالی، چه قدرت آبرو، شهرت، مقام، هر چی داری، اون وقت دست پدر و مادرت بگیر، اون وقت دست فامیلت بگیر، چه افتاده دیدی دست افتاده گیر، نه وقتی که زمین بخوری بعد حالا یادت بیاد فرمایش امام کاظم عمل کن. در روزهای خوشی به یاد خدا باش تا در روزهای سخت زندگی به یاد تو باشد. در روزهای ناخوشی خدا به یادت باشه. گرفتی مؤمنات چی میگن؟ میخوای باب الحوایج بشی؟ پدر مادر از قلم نندازی، ارحامت از قلم نندازی، همسایگانت از قلم نندازی، هر محب و شیعه رو از قلم نندازی. این خیلی مهمه مؤمنان. اینجا اصلا جامعه اسلامی دیگه استراب نداره. بالاترین قرص های خواباور تو اروپای غربی، کانادا، آمریکا مصرف میشه. چرا؟ چون خانم و خانواده از هم پاشیده، توکل به خدا معنا نداره، اونجا سکسولوژیه، لائیکه، ضد مذهبه، فاصله گرفتن از معنویته، رو آوردن به همجنسبازی و هر کسی هر غلطی کنه فمینیسم یا همجنسبازیه. میگه تا کی جوان میمونی که بتونی جلخ کنی یا زنا و لواط کنی؟ تو این دوره محدود وقتی ناهنجاری ها سر زد، هنوز به سن 50 نرسیده، همون 25 به اونور قرار دبه شده. هر کی شک داره من دستش بگیرم ببرم جاهایی که بحث بیماران ایدز یا هپاتیت بی نگه میدارن نشونتون بدم، یا هر دیوان خانه‌ای که میخواین تو هر شهری اسم ببرین، تو مشهد هم دو تا تیمارستان هم. من دستونو میگیرم میبرم نشونتون میدم. ببین اکثر اینایی که به کلشون زده گناهکارانی هم که با خودشون بازی کردن یا افعال حرام انجام دادن یا چیزای حرام خوردن، حالا به سرشون زده. اکثرشون هم درس خوندن دبیرستان دانشگاه. قرتیگری و ولنگاری سلامتی نمیاره، بلکه آدم رو ضایع میکنه، دنیا و آخرت آدم رو خراب میکنه. میتونیم با چشماتون برین نگاه کنیم، از اون طرف خندت میگیره از عداعتواراشون، از اون طرف گریت میگیره که اینا مثل دست گلن، ظاهرشون چرا به دست خودشون ذهنشون رو به هم ریختن که فامیلش هم ترک کردن انداختن گوشه دیون خونه. اینم مؤمن خواستم این کلمه روش دقت کنیم. خب اختلالات استرابی مؤمنا پرخاشگری میاره، احساس خستگی مفرد میاره، اصلا کار نکردن، خیلی میکنه آه چقدر بدنم خورد و خمیر، اصلا کار نکرده بابا جون، اصلا مطالعه کرده نه، مباحثه کرده نه، اصلا مثل کارگره کار کرده نه، هیچی. و میگه حاج آقا چرا تو خونه خورد و خمیرم، اصلا به پدر مادر کمک کرده یه نون سنگک بخره نرفته. شوخی نمیکنم آقا، مادر گریه میکنه حاج آقا همین جورابش بر نمیده بده اونجا، میاد تو خونه همجور داد و بیداد میکنه، فوش میده بره نارم بیارین چی من بفرم. دیدی اختلالات استرابی که یک ساعت تو تلفن ما دیشب داشتیم صحبت می‌کردیم سوی بنده خدای. خب اینجا ببین احساس خستگی میکنه، بیخوابی میاره، تپش قلب و بالا میاره، اصلا مشکل در حافظه میاره. گاهی تو کلاس هست، هر جا باشه، تو کتابخونه هست، دلش اونجا نیست، هوش و حواسش اونجا نیست، اصلا ممکنه یک ساعت دیگه باشه تو خیالات. وقتی شما خیال میکنیم مثلا چه مطالعه دقیقی داره میکنه، این شوخی نمیکنم و اینجوری میکنی شوخی که میگم کتاب عمو سلام علیکم خسته نباشید ببخشید این چه مطلب مهمی داشت، میگه ببخشید آقا اجازه بده تو میکنه اصلا حواسش توی کتاب نبوده، تو خیالات بوده، مشکله در حافظه میاد. حتی مؤمنا استراب که شدید میشه، مؤمنا ببخشید لفظم بد میشه ببخشید، استراب وقتی شدید میشه مؤمنا عصب مثانه خودش ول میکنه، دو تا اسفنکترهای اول آخره، ابتدای پیشابرا در مردان دو طرف پروستات، در زنان که پروستات نداره، اما ابتدای مثانه خروجیش به بعد ابتدای پیشابرا دو تا اسفنکترها خودش ول میکنه، این دو تا پیچ سماور که حذف بشه یا واسه چه میگه ریزش بی اختیاری ادرار میاره. ما نمونه داشتیم ها، چه در دختران و زنانی که پشت کنکورن، تصاف آمدی گاهی سر جلسه امتحان یا قبلو که خواهش خیس میکنه، رنگش میپره مثل گه، ما هم مراجعه میکنه، خیال میکنه قاعدگیش جلو انداخته چیزی همراهش، خیال میکنه آبروش میره مثلا که صندلی چیزی بشه مثلا اینا، خب جلو میننه مرد، تصاف آمدی مؤمنا بعد بهش تذکر داده میشه که تو مضطرب بودی، قاعده که جلو نیفتاده، خونریزی نامنظم هم نیست، چه واسه چی میترسی؟ همه مثل هم دیگه انسان، چه یه استاد باشه و استاد راهنما باشه و چه ممتحن باشه و اون مثل من شما بشر، اون همه چی که بلد نیست منم بلد نیست، میدید ترس نداره عمو، بعد یکم آروم میشه برو بمیس عمو، همه چیز که دانشگاه نیست، هر کسی هر شغل شریفی داره، همه چی که به دانشگاه ختم نمیشه، یکم باش صحبت میکنی آروم میشه و میره امتحانش میشه. پدر مادر زرنگ باشن، رفقا زرنگ باشن، هم کلاسی ها همون چی قصه، همینقدر که خود درس میخونی میدونی که خوندی، خدا هم میدونه، معصوم هم میدونه، حالا چی میخواد این معلم و ممتحن اوست 20 بذاره، چی میخواد صفر بذاره؟ عزیز من صفرت هم برای من 20ه. این چقدر بچت آروم میشه؟ یعنی بعضی پدر مادرها یا بعضی شوهرها یا مادرها همسرها اصلا حواسشون یا برعکس حرف دارن. تو هم بچه میگم بعد پریده فلای بعد تخته تابوت خورید. نه این عبارت های مردم ها، بچه فلانی بچه فلانی بچه فلانی، هشتشون گران نه این نمره هاشون 19 18 20. وقتی من این همه زحمت میکشم معلم خصوصی استاد میدم فلان و فلان، شما جیج قوا میذاره خونش چند تا خونه صداش میاد که تو چرا مثلا نمره چه 16؟ این اشتباه، این نمرهش دوباره میاد 12، چون هی استراب بچه رو بیشتر میکنه، حافظه ضعیف میشه. من میگم حاج آقا این بچه‌م چرا تو خواب لجبازی میکنه، چرا جاش خیس میکنه؟ با تقصیر خودته. وقتی بچه‌ت مضطرب میکنی جاش خیس میکنه، بی اختیاری میشه، ریزش بی اختیاری ادرار میشه، نه اینکه بخواد پدر مادر اذیت کنه و جاش خیس کنه، نه ریزش بی اختیاری ادرار میشه. اینجور که میگم باید صحبت کنی، هر شخصی با شخص دیگه چطور قیافه ها فرق میکنه، استعدادا فرق میکنه، حافظه ها فرق میکنه، سرعت داد و ستد اطلاعات فرق میکنه، حافظه فرق میکنه، نیروی هر کسی با دیگری فرق میکنه، این همه فرق است. همینقدر که خودش میدونه درس خونده ولو یک بار خونده، در کل سال یه بار یه سفر خونده، ماشاءالله ماشاءالله خوندی، یه به ما چه، ما اصلا امتحان 10 بار بخونه یا اصلا نخونه دیگه به ما ربطی نداره. همینقدر که خود طرف خونده، خدا هم میدونه، معصوم هم میدونه، شما بعد اینجا بگی آفرین آفرین پسر من دختر من، همینقدر که میدونم خوندی اوسه من نمرت 20ه، حالا میخواد معلم هرچی اوسه نمره بذاره، خواد صفر بذاره میخواد 20 بذاره، از نظر من بابا جان تو 20ی برو خوش باش. شما اینجوری حرف بزن بچه شارژ میشه بیشتر از اون مقدار درس هم میخونه. اما اگر تحقیر کنی، سرکوف بزنی، یا مقایسه های بیمورد کنی، یا نکته سنجی های بیجا اعمال کنی، بچه افت تحصیلی پیدا میکنه و اختلالات استرابی میگیره. یک کم براتون مؤمنا توضیح دادم، انشاءالله بقیه مطالب انشاءالله در رابطه با ازدواج امام علی با حضرت زهرا و مسئله ازدواج در ایران اسلامی انشاءالله یک چیزایی خواهم گفت. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.